بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والهجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیكم عباد الله و نفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران را به تقوای الهی دعوت میکنم و در این رابطه جملاتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام که در خطبه 156 نهج البلاغه خطاب به بندگان خدا که فرموده است عرض کنم. امیرالمؤمنین میفرماید اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم. مؤمنین بدانید که در وجود خود شما رصدی هست، کسی اعمال شما رو رصد میکنه، اعمال شما رو حفظ میکنه. و عیونا من جوارحکم، جوارح شما، دست شما، پای شما، چشم شما، اینا همه عیونن، یعنی جاسوسای خدان. عیون یعنی جاسوس. حالا جاسوس، جاسوس بد داریم، ما تعبیر جاسوس که میکنیم یعنی همون که بیاد تو ذهنمون، یعنی عیون. حضرت امیرالمؤمنین میفرماید من عیونم به من خبر دادن. عیون یعنی گماشته ها، افرادی که سپردم برای نظارت. در جواره شما عیون هست، چشمایی هست که نظارت میکنه. و میدانید در روز قیامت دست و پای آدم صحبت میکنه، اینا خطا رفتی میگن، خطا رفت چشم دست. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون و حفاظ و صدق یحفظون اعمالک. غیر از جواره تو، غیر از وجود خودتون که بهتون گواهی میده، خدا هم حفاظ صدق داره، یه حافظای صادق که اونا رو گذاشته برای اینکه یحفظون اعمالکم، اعمالتون حفظ میکنن، نه اعمالتون حفظ میکنن و عدد انفسکم، نفس کشیدناتون هم حفظ میکنن. نفس کشیدی برای کار خیر یا نفس کشیدی برای کار شر؟ نفسا لا تسترکم منهم ظلمت لیل داج ولا یکنکم منهم باب زور تاج. و بدونید این حافظه رو هیچ تاریکی هم نمیتونه کار شما رو ازشون پنهان بکنه. تو تاریکی، تو ظلمت هم اعمال شما رو در نظر میگیرن، نفسات هم رو در نظر میگیرن. ولا بابن زود رتاج، توی یه جایی باشی که قفل و بندم داشته باشه، اینا رو نمیتونید، اون اولا جوارح که باد هستن، اون حفاظ صدق هم همه جا باد هست. اون دو ملکی که اعمالتو می نویسن اونا هم هستن. پس حواست جمع باشه. و در پایان این قطعه می فرماید و بدانید که ان قدم من الیوم قریب، فردا خیلی نزدیک به امروزه. شما خیال میکنید فردا یعنی فردای قیامت دوره؟ خیلی نزدیک. یه دفعه از خواب بیدار شدی، اگه توی عالم برزخ کارت خراب نباشه، چون بعضیا تو عالم برزخ میانن، حالا بلکه ما از اونا باشیم، اگه عشق و صفایی هم ندارن عذاب هم ندارن. بالاخره طبق روایات سه گروهن از خواب برزخ. بعضیشون نه، وقت مردن میرن به خواب، یه دفعه بیدار میشن قیامت شده. چند میلیون سال؟ خیلی، شاید هم 100 میلیون سال، چه میدونی. بعد بهشون میگن که چقدر بودی؟ میگن یومنا و بعضا یوم. دیدی آدم خیلی خوابش بیاد 4-5 ساعت هم خوابیده باشه، وقتی بیدار میشه انگار 5 دقیقه خوابید، هنوز میبینه همه بدن. میگن یه روز یا نصف روز ما اصلا تو دنیا و خواب و همش برزخش و همش این بوده. امام میفرماید بدونید که فردا به امروز خیلی نزدیکه، نگی حالا تا قیامت. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده حواسمون جمع باشه. اما مناسبت های این هفته، خب مهمترین مناسبت، مناسبت ورود حضرت امام و آغاز 42 سال انقلاب اسلامی. در روزای پایانی 41 انقلاب و در آستانه آغاز سال 42 انقلاب هستیم. روز شنبه روز ورود امام بعد از 15 سال تبعید به کشور جمهوری اسلامی و به کشورمون. من به ذهنم اومد داستان امام رو در ضمن یک آیه براتون نقل کنم. این آیه، آیه 30 سوره انفال، مربوط به پیغمبر اسلام صلوات الله علیه. اما خیلی من روش دقت کردم، تطبیق میکنه با داستان امام، یعنی داستان امام تطبیق داره با داستان پیغمبر اسلام. خداوند در این آیه میفرماید یادت باشه پیغمبر، به پیغمبر اسلام خطاب میکنه، میگه یادت باشه که دشمنان خیلی برای تدبیر و مکر به کار زدن، میخواستن زندانیت کنن، میخواستن بکشنت، میخواستن بیرونت کنن تا از دستت به قول خودشون نجات پیدا کنن. ولی و یمکرون و یمکر الله، مکر کردن، تدبیر کردن، اما خدا هم تدبیر کرد و اونا هیچ کاری نتونستن بکنن. در ذیل این آیه، حالا من داستان پیغمبر رو عرض بکنم، در ذیل این آیه در مجمع البیان و در بهار مرحوم مجلسی داستانی نقل شده که بالاخره وقتی دیدن پیغمبر اسلام اعلام نبوت کرده و خیلی جوانها گرایش بهش پیدا کردن، دعوا تو خونه ها را افتاده بود. اوائل انقلاب هم همینجوری بود، جوانها زود انقلابی شدن، پدرها و اینا هنوز یه خورده ملاحظه کاری میکردن. دعوا بود، پسر میرفت بیرون اعلامیه پخش میکنه، من خیلی هاشو یادمه، پدرها ناراحت می شدن، مادرها ناراحت می شدن، ولی بچه ها می رفتن. دقیقا همین جور بوده زمان پیغمبر اسلام. در اون وقتی که مکه بودن جوان ها گرایش پیدا کردن، دعوا بود، بالاخره سران قریش تصمیمای گرفت. اول اومدن پیغمبر اسلام رو محاصره اقتصادیش کردن توی شیب ابی طالب، اما دیدن که هیچ کاری نمیتونن بکنن، همچنان افرادی عاشقش میشه. گفتن ساحره، گفتن مجنونه، دیدن فایده نداره. در دار الندوه جایی بوده که شبیه مجلس مثلا شورا، اینا وقتی میخواستن تصمیم بگیرن بزرگان قریش جمع میشدن تصمیم میگرفت. بنا شد دارن تو دار الندوه و علیه پیغمبر اسلام تصمیم بگیرن چیکار بکنن که از دست این انسان به قول خودشون خلاص بشن. در بین راه یکی از اینا وقتی میرفت داشت به دار الندوه به یه پیرمردی برخورد کرد، پیرمرد محاسن سفیدی. گفت کجا میریم؟ گفتن میریم دار الندوه. گفت منم بیام؟ گفتن تو کی هستی؟ گفت من پیرمردی هستم، فهمیدم شما میخوام برین تصمیم بگیرین، منم میخوام بیام شرکت بکنم، من از اهل نجدم. حالا بعضی گفتن شیطان بوده به صورت این پیرمرد نجدی در اومده، یا نه پیرمرد بوده اونم فکرش مثل همونا فکر غلط بوده و علیه پیغمبر اسلام. بالاخره رفتن تو دار الندوه نشستن تصمیم. اولین تصمیمشون بود که زندانش بکن. گفتن زندان بکنیمشون. این پیرمرد گفت این کار خوبی نیست، برای اینکه این انسان دارن روز به روز طرفدارش زیاد میشن، شما کجا زندانش بخواین بکنین؟ هر جا بخواین زندانش بکنین یه دفعه این جوانا آشوب بکنن میان زندان رو باز بکنن و آزادش بودن. راست میگه، حرف خوبیه. نه زندان نه. گفتن خب بیرونش بکنید. باز این پیرمرد گفت بیرونش هم بکنید کار تموم نمیشه، این زبانی که من ازش سراغ دارم هر جا بره دورش جمع میشن و بعد قوی میشه و میاد و شما رو سر جای خودتون مینشونه و هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. ابو جهل تا اون موقع حرفی نزده. آخر کار ابو جهل گفت ولی من یه فکر میکنم، ذهنم یه کاری میکنم و اون اینه که از هر قبیله یک نفر جوان شمشیرزن تصمیم بگیرن و پیغمبر رو یه شب برن بکشن تموم میشه. اگر از هر قبیله هم یه نفر باشن دیگه بنی هاشم حریف همه قبایل که نمیشه، چون عرب ها اینجوری هم الان هم اینجوری، یکی از قبیلش رو بکشی اونا آروم نمیشن. اما اگه همه قبائل هر کدوم یه نفر دست جمعی این کارو بکنن، گفتن حرف خوبیه. اون پیرمرد نجدی هم گفت حرف خوبیه، منم قبول دارم، این بهترین تصمیم اینه. زندان و بیرون کردن و اینا به درد نمیخوره، این تا باشه دورش جمع میشه بکشیمش. که اون وقت داستان کشتن اومد پیش. بنا شد پیغمبر اسلام رو همونجوری که میدونید بکشن. جبرائیل بر پیغمبر اسلام نازل شد، داستان رو براش بیان کرد و دستور داد که امشب تو خانه نخواب، که حضرت امیرالمومنین رو جای خودش. و بعد هم رفتن شبانه در غار سور. غاری بود، غار گودال بلندی که تو کوه هست، غار بهش میگن، خیلی که بزرگتر باشه کهف بهش میگن. غار یعنی یه جایی که مثلا دو نفر سه نفر بتونن توش مخفی بشن. خب داستانشو میدونید که اینا بعد اومدن از روزنه نگاه کردن، بله یکی خوابیده، اومدن بکشن. دیدن امیرالمومنین علیه السلام یه جوانه در 12 ساله، در 20 ساله، یه اون موقع در 20 سالش بود حضرت، چون 13 سال بعد از بعثت بود. گفتن پیغمبر کجاست؟ گفت نمیتونه. اومدم بیرون بگردم تو بیابونا، صد شتر یه قدری که گشتندم پیدا نکردم. کسانی که رد پا بلد بودن، خیلی قشنگ بلد بودن، قدیما بودن افرادی که رد پا میگرد برمیداشتن، حتی رو سنگ میفهمیدن کسی عبور کرده یا نه. رد پا رو برداشتن اومدن دم غار، دیدن تا دم غار اومده، جای پای او هست که اومده تا اینجا. اما دم غار دیدن تار عنکبوت، همینطور عنکبوت رفته دور این تار زده کامل، اصلا مورچه هم نمیتونه توی غار بره. نه بابا اینجا که نرفت، عاقلانه نیست. بگه میشه؟ رد شدن از غار و گشتن و گشتن و حتی صد شتر جایزه گذاشتن برای کسی که پیغمبر رو تو بیابونو پیدا. صد شتر سرمایه خیلی مهم بوده اون موقع، پیدا نکرد. اون وقت خداوند متعال میفرماید که و از یم کرو بکل لدین کفرو. یاد بیار پیغمبر، اون وقتی که کافران مکر کردن، حیله کردن، لیوس به توک، بین سه تا کار، لیوس به توک، یکی این که زندانت بکنن، حالا یوس به توک یعنی ببندنت به یه جای محکم، ولی تش یعنی زندانت بکنن، او یقتلوک یا بکشن، او یخرجوک یا بیرونت کنن از شهر. این تصمیم ها رو گرفت. و یمکرون و یمکرالله، آره تدبیر کردن، اما خدا هم تدبیر کرد. و الله خیر الماکری، بهترین تدبیر کننده خداست. ببینید خدا وقتی بخواد یک کس رو حفظ کنه، وقتی بخواد یکی رو بزرگ کنه، دقیقا همین کار رو با امام میخواستن بکنن، اما مونده بودن چی کار بکنن، بکشن مردم آشوب بکنن، ممکنه اصلا همه جا رو به هم بزنن، زندانش بکنن، خب زندانش کردن، دیدن فایده نداشت. بعدم به قول اون آقای نجدی، چه بسا مردم زیاد بشن برن زندانم رو باز کن. پس بیرونش بکنن. کجا بیرونش کنیم؟ بردن ترکیه. بعد به فکر افتادن ببنش نجف. حالا مکر خدا رو ببینید. فرصت نیست من براتون بگم که امام وقتی اومد نجف و من اونجا بودم، دیگه من 6 ماه قبل رفته بودم اونجا برای تحصیل، چه قوقایی در کاظمین شد، چه قوقایی در سامر را شد. یادم از در سامرا به استقبال امام اومدن روحانیون اهل تسنن و بزرگشون این جملش یادمه، پیاده شدیم از ماشین، همه پیاده شدیم، 100 تا ماشین سواری پشت سر هم بود، اومدیم پیاده شدیم. اون تو سخنرانیش گفت، به امام خطاب کرد، گفت فکر نکنید شما غریب هستید، چون برای اسلام قیام کردید، خدا شده بود، برای اسلام قیام کردید، هر کجای کشور اسلامی برید مال خودش ماست. بعد اومدیم برای کربلا، اصلا شما یه چیزی میشنوید، مگه میشد بری اصلا توی کربلا؟ از اول کربلا دیگه هیچ ماشینی نمیتونست به غیر از ماشین امام. و بالاخره ما پیاده لابلای مردم اومدیم، خودمون رسوندیم دم سر. یکی از جایی که من واقعا بدنم لرزید دم صحن مطهر حضرت ابا عبدالله بود، که این شرطه ها هرچه به مردم می زدن که از کنار امام، برای حفظ امام کار می کنن، اصلا کسی به باتون اتنا نمی کنن، همینطور فشار می بردن، دیگه خدا حفظ کرد امام رو. بعد از یک هفته نجف، و اینو من بگم، در نجف علماء نجف مثل علماء قم نبودن که امام رو پا درسش رفته باشن و به عنوان یه مرجع بشناسنش، فکر میکردن یه آدم فاضلیه، یه آدم باسوادی. خب حوزه نجف یه حوزه شیعه است، باید بشناسن. ته قصه من براتون بگم، وقتی که امام اومد و درس رو شروع کرد، از کسانی که مثل مرحوم آیت الله راستی کاشانی گستاد من بود، وقتی رفت با درس امام بعد از دو سه ماه که من حالا بگم، اولش من وقتی به آقای راستی گفتم خدا رحمتش کنه که امام مثلا چه جوری، امام که نمیگفتیم آقای خمینی، من تو اخم رفت، یعنی نه حالا اون که مثلا اینجوری نیست، اینقدر نیست که شما میگی، منم دیگه چیش نگفتم. تا وقتی که امام اومد و پای درس امام رفت و مدتها گذشت، حرفی رو زد عجیب، با اینکه 20 سال بود در نجف پای درس علما میرفت، فرمود من فکر میکردم دیگه احتیاج به درس خوندن ندارم، اما وقتی پا درس امام رفتم فهمیدم هنوز احتیاج به درس خوندن دارم. اینجور امام رو شناختن، اون ادب امام، اون درس امام، اون تفکر امام، حوزه نجف رو مثل حوزه قم عاشق امام کرد. این یعنی مجموعه چیه؟ اینا مکر خداست و اونم مکر دشمنه. و بعدم اووردش تو ایران و اون قوقایی رو که در استقبالش دیدیم و اون قوقایی رو که در تشییع جنازه‌اش دیدیم. بقیه کسی یه مدتی هست، مدت که تموم شد آدم بدش میاد اصلا دیگه، مثل بعضی از این رئیس جمهورای ما، اصلا خوبه دو سال بیشتر رئیس جمهور نباشه، 8 سال واقعا زیاده شد، خودم احساسش اینه. اما یه وقتی یه کسی میاد استقبال اونجوری، تشییع اونجوری. عزیزان به والله فقط خلوص و ارتباط با خدا این کارا رو میکنه. فکر نکنید کسی میتونه آدمو بزرگ کنه غیر خدا. خیال نکنه کسی با حرف زدن و گفتن و پوز دادن بزرگ میشه کسی. یذل من یشا و یعز من یشا. هر کیو بخواد عزیز بکنه، هر کیو بخواد ذلیل. شما دیدید سلیمانی رو، یک سرداره دیگه. یک سردار. دیشب من نگاه میکردم در یکی از قسمت‌های نم گنبد بود، کردستان بود، کجا؟ آق آش. گفتن یه روزی داریم به نام آق آش، اگه من درست بگم. و اینه که ما برای افراد 63 سالمون هر سال جشن میدیم. چرا؟ اهل تسنن بودن. بودن هر سال هر کی 63 سالش شده، حالا هر چی مردی داریم یا زنی، زن رو نگو نمیدونم گفتن، براشون جشن میگیریم و براشون لباس برای بچه‌هاشون میدوزیم. چرا 63 سال؟ برای اینکه پیغمبر اسلام 63 سالش بود از دنیا رفت. هر کی به 63 سال میرسه به احترام اون ما این کارا رو میکنیم. امسال برای سلیمانی ما آق آش گرفتیم و چه لباسایی داشتن، زنها میدوختن و گلدوزی میکردن. چیه این آدم؟ چطور این تو دلا جا گرفت؟ خدا. من میخواستم راجع به انتخابات صحبت بکنم و حرف نامربوطی که بعضی از مسئولین راجع به انتخابات میزنن، دیگه وقت گذشت. اما یه نکته بهتون بگم، خیلی جای تعجب واقعا، کسانی که قسم خوردن به قانون اساسی عمل بکنن، قسم خوردن، بعضی از اینا دو سه مرتبه نماینده بودن، چیزای دیگه بودن، هی قسم به خدا، به قرآن رو دست میگیرن، دیدید تو مجلس دیگه که به این قرآن ما به قانون اساسی پای بندیم. اون وقت ملاحظه میکنی تو سخنرانیشون میاد میخنده که کار انتخابات دست وزارت کشوره، اما یه کسانی هم باید نظارت برشون بکنه و میخنده. به کی میخندی؟ قانون اساسی هم اینو میگه، قانون اساسی میگه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان. قانون اساسی میگه تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان. همه اینا قانونه. چرا میخندی؟ چرا مسخره میکنی؟ در شأن تو هست واقعا مسخره کردن؟ قسم نخوردی به قانون اساسی پایبند باشی. به خدا من نمیخوام هیچ وقت به دولتی چیزی لطمه بزنم، اما به قول خدا چیکار باید بکنی که خودشون ظلم به خودشون میکنن؟ نمیشه اینا رو نگی، مردم گمراه میشن. به مجردی که میفهمن یا تو انتخابات برنده نمیشن یا بوی این هست که برنده نشن، میفتن به چرت گفتن. خب حالا بالاخره با این کارهایی که میکنید طرفداراتون رو رأی نمیدن به تو. نمیدن. مردم یا عاقل باشن نمیدن. با چیکار کرد؟ ولی خب بالاخره هستن کسانی که اون عقل کمال هنوز پیدا نکردن، پیدا میکنن انشاءالله. این انقلاب گام دومش همونه که مردم انقدر هوشیار بشن که یک قدم خلاف نرن. اصلا گام دوم اینه، مؤمن درست شدن، که تو انتخابات نخوان فامیلی و خط و خطوط رو، آدمی رو ببرن تو مجلس که برای مملکت و برای انقلاب و برای اسلام قدم بتونه برداره. عزیزان، همه ما باید بدونیم تکلیف شرعیه که حضور پیدا بکنیم پای صندوقای رأی و رأی بدیم، و اگه نرفته خلاف شرع انجام بدیم. اما این جهت هم شرعه، باید افرادی که لایق باشن انتخاب بکنیم، نه فامیل، و من گفتم نه حتی فرزند شهید یا برادر شهید یا هر کی. خط یک دو اینا نی، آدم های لایق رو انتخاب بکنید، و اگر انتخاب نکردید بعد ملامت نکنید مگر خودتونو. آزادید، میتونید آدم های خوب انتخاب کنید. خدایا به عظمت قرآن قسمت بدیم به همه ما هوشیاری کامل عنایت بفرما. سایه بلندپایه رهبر عزیز انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا کسانی که به اسلام، به انقلاب، به جامعه ما لطمه میزنن، اگر قابل هدایت نیستن ذلیل و نابودشون بگن، و کسانی که خدمت میکنن خدایا سایه عنایتت رو از سرشون بر ندار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.